از نظر اسلامی و برداشت های اسلامی باز ما میدونیم که همچنان که برای امور معنوی، برای امور روحی نیروی مستقل قائل است، یعنی در دید اسلام و از دید اسلام امور معنوی به منزله یک سلسله نیروها در وجود انسان هم و کوشش میکند اسلام که این نیروها را در انسان تقویت بکند و انسان را مجهز بکند به این نیروها، به طوری که این نیروها احیانا حاکمیت در نیروهای مادی پیدا بکنند. بلکه اساس بر همین است که انسان از جنبه اخلاقی و از جنبه اجتماعی به حالتی برسد که امور معنوی حکومت بر وجود انسان بکند که امور مادی تابع بشود به منزله این است، یعنی به فرمان امور معنوی در بیاد، در نیازهای معنوی هم نظر اسلام این است. اسلامی که درباره مذهب میگوید فرق مذهب الدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها، معنیش اینه که این یک نیازی است که در سرشت انسان نهاده شده. اسلام که در مورد اخلاق میگوید و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، به معنی این است که برای اخلاق، اخلاق را به صورت یک نیاز طبیعی و یک نیاز ذاتی در انسان میبیند و به این شکل میبیند. این همین مسئله سوم، یا بگیم دوگانگی سوم، مسئله کار و اندیشه است. انسان یک موجود اندیشنده است، یک موجود متفکر است. حیوانات اندیشه به معنی تفکر اون وقت نیست. تفکر ما تفکر میگیم که یک نوع استدلال و استنتاج درش هست. انسان یک موجود اندیشنده و یک موجود عالم و یک موجود متفکر است و در این حال یک موجودی است که مثل همه موجودات دیگر در طبیعت فعال است، کار میکند. انسان کار میکند، میاندیشد کار میکند. علم و عمل، به تعبیر دیگر علم و عمل، انسان هم علم دارد هم عمل، هم اهل علم است هم اهل عمل. آیا اندیشه کار را می سازد و یا کار اندیشه را می سازد یا هر دو؟ در اون حدیث های معروف هست که من علم عمل و من عمل علم، اون که بداند عمل می کند و اون که عمل بکند می داند. تا یک اندازه ای مورد اختلاف نیست که علم و عمل اون چنون دست در آغوش دیگر هستند که علم بر عمل تقدم دارد و عمل بر علم تقدم دارد، یعنی دور هم نیستید. این مثال بسیار قدیمی را من عرض بکنم. اون مثال این است که در توضیح جمله های نظیر جمله این حدیث که اون که عالم باشد عمل می کند، یعنی علم به عمل منتهی می شود و بعد عمل به علم منتهی می شود. علم به وجود آورنده عمل است و عمل به وجود آورنده علم است. این چطور است که این دور به اصطلاح لازم نمیاد؟ جوابش این است که این دور نیست. یک علم مقدمه است برای یک عمل و اون عمل به نوبه خودش مقدمه است برای یک علم و یک آگاهی و اون آگاهی باز مقدمه است برای عمل دیگر و اون عمل برای علم دیگر و آگاهی دیگر. در مقام مثال میگم مثل این است که شما چراغ دستتون است در شب حرکت میکنید. آیا چراغ تقدم به یک مسافت طولانی را در شب تاریک میروید؟ آیا چراغ مقدم است یا راه رفتن؟ آیا اول جاده روشن می شود بعد شما می روید یا اول می روید بعد جاده روشن می شود؟ اتومبیل که می روید چطور است؟ آیا اول جاده برای اتومبیل روشن می شود بعد می روید یا اول می روید بعد جاده روشن می شود؟ خب بیاد معنا هر دو. اتومبیل اگر ایستاده باشه که حالتونی که صد متر فقط در مقابلش روشنه، در یه شب که حرکت می کند ببینید که 500 کیلومتر راه رو می رود و 500 کیلومتر راه رو اتومبیل روشن می کند. واضح است که اتومبیل روشن می کند مقداری از راه را امکان رفتن به انسان می دهد. انسان می رود یا اتومبیل می رود با رفتن این مقدار دیگری از راه روشن می شود. باز چرا اون مقدار دیگر روشن می شود؟ اون مقدار رو می رود باز مقدار دیگر. روشنایی مقدم مقدمه رفتن است و رفتن مقدمه روشنایی. از نظر برخی از فلسفه های مادی، باز می گم برخی از فلسفه های مادی، این توضیح رو باید عرض بکنم. مارکسیسم یک نظریه‌ای دارد که این نظریه از هگل گرفته شده است و یه مقداری از فویرباخ و یک صورت شاید جامع‌تری هم بیان شده است که بهش میگویند نظریه پراکسیس یا فلسفه عمل. مارکسیسم خودش را فلسفه عمل میداند. این کلمه پراکسیس یا فلسفه عمل خیلی نیاز به توضیح دارد، یعنی از جنبه های مختلف این مکتب روی عمل تکیه میکنه، روی کار تکیه میکنه. مثلا کلید اندیشه چیست؟ ممکنه یه مکتب بگوید کلید اندیشه اندیشه است، اونو بیاد نه، کلید اندیشه کار است. پس از این نظر این فلسفه فلسفه عمل است. معیار اندیشه چیست؟ یعنی اندیشه را اندیشه درست و نادرست دارد، این مربوط به مسئله شناخت می شود. معیار اندیشه چیست؟ ما با چه معیاری یک اندیشه را اندازه گیری بکنیم و بفهمیم این اندیشه درسته یا نادرست؟ یه مکتب ممکنه بگوید و هست مکتبهایی که میگویند معیار اندیشه هم اندیشه است. ولی مارکسیسم رو قبول نداره، میگه معیار اندیشه کار است. ولهذا هر فکری، هر تئوری، هر نظریه‌ای اگر با کار، یعنی با عمل، با تجربه، با آزمایش جور درآمد و قابل آزمایش کردن بود و در آزمایش صحیح و درست از آب درآمد، پس این اندیشه درست است. و اگر نه، حالا اگرم نگویند باطل، لااقل میگن معیاری دیگه برای درستی این اندیشه نیست. پس فلسفه عمل است به معنی این که معیار اندیشه را کار می داند، معیار علم را عمل می داند. یکی دیگر منشأ اندیشه چیست؟ که به یک معنا با اون کلید اندیشان یکی می شود، ولی اون کلید جنبه منطقی دارد، این جنبه غیر منطقی فلسفی. آیا جز از راه کار به اندیشه انسان دست می یابد یا نه؟ این مکتب می گوید نه. و از این بالاتر این است که انسان با کار جاذب توضیح دارد، یعنی از جنبه های مختلف این مکتب روی عمل تکیه می کنه، روی کار تکیه می کنه. مثلا شدید اندیشه چیست؟ ممکنه یه مکتب بگوید شدید اندیشه اندیشه است، اون بگوید نه، شدید اندیشه کار است. پس از این نظر این فلسفه فلسفه عمل است. معیار اندیشه چیست؟ یه اندیشه را اندیشه درست و نادرست دارد، این مربوط به مسئله شناخت می شود. معیار اندیشه چیست؟ ما با چه معیاری یک اندیشه را اندازه گیری بکنیم و بفهمیم این اندیشه درست یا نادرست؟ یه مکتب ممکنه بگوید و هست مکتبهایی که می گویند معیار اندیشه هم اندیشه است. در این مارکسیسم رو قبول نداره، میگه معیار اندیشه کار است. ولهذا هر فکری، هر تئوری، هر نظریه‌ای اگر با کار، یعنی با عمل، با تجربه، با آزمایش جور در آمد و قابل آزمایش کردن بود و در آزمایش صحیح و درست از آب در آمد، پس این اندیشه درست است. و اگر نه، حالا اگرم نگویم باطل، لاغل میگم معیاری دیگه برای درستی این اندیشه نیست. پس فلسفه عمل است به معنی این که معیار اندیشه را کار میداند، معیار علم را عمل میداند. یکی دیگر منشه اندیشه چیست؟ به یک معنا با اون کلید اندیشه یکی می شود، ولی اون کلید جنبه منطقی دارد، این جنبه غیر منطقی فلسفی. آیا جز از راه کار به اندیشه انسان دست می یابد یا نه؟ این مکتب می گوید نه. و از این بالاتر این است که انسان با کار خلق می شود و با کار به وجود می آد. کار خالق انسان است، یعنی اون هویت انسانی و انسانیت انسان با کار انسان ساخته می شود و خلق می شود. پس این فلسفه که فلسفه عمل است، یعنی فلسفه کار است، یعنی گوید کار است که انسان را خلق می کند، کار است که انسان را می آفریند. پس انسان هایی که امروز با یک سلسله ابعاد انسانی به وجود آمدن، ما الان انسان را، وجود انسان را متمایز از حیوان می دانیم و این انسان متمایز از حیوان یک سلسله ابعاد در وجودش هست که در حیوانات نیست. این ابعاد وجودی چطور شده خلق شده است؟ آیا به دست طبیعت خلق شده؟ نه، کارش خلق کرده است. کار است که به انسان این همه ابعاد وجودی داده است. تمام ابعاد وجودی انسان ها به وسیله کار انسان ها ساخته شده. انسان در طول تاریخ به وسیله کار خودش خلق شده و به وجود آمده. پس بنابراین وقت نتیجه نهایی چی گرفته می شود؟ نتیجه نهایی این چنین گرفته می شود: تقدم کار بر اندیشه و هرچه از سنخ اندیشه هست و حتی بر انسان و بر شخصیت انسان. انسان به دست کار ساخته می شود. اون نظریه معروف دکارت که می گوید من می اندیشم پس وجود دارم. اون دیگری می گوید من اسیان می کنم پس وجود دارم. بکار جوهر وجود انسان را اندیشه میداند در حقیقت. یعنی من میاندیشم پس وجود دارم، در یک تعبیر دقیق ترش این است که اصلا من جز اندیشه چیزی نیستم. ممیز وجود من اندیشه است، جوهر وجود من اندیشه است. اون دیگری که میگوید من اسیان میکنم پس هستم، مخبیات جوهر وجود انسان یک اراده آزاد است که میتواند اسیان کند، سرکیچی بکند و تسلیم هیچ جبری نشود، نه جبر جغرافیایی، نه جبر وراثتی، نه جبر اجتماعی، تابع هیچ جبری نشود. در مارکسیسم اگر چه به این تعبیر نگفتن، نمیتونیم ما این تعبیر رو بگوییم. دیگه این میگوید من کار میکنم پس هستم، من کار میکنم پس هستم. در اصل جوهر وجود من کار است، نه اندیشه، نه اراده آزاد، نه اسیان کردن، توانستم به قدرت بر اسیان کردن. من چون کار میکنم پس هستم، به معنی این که جوهر وجود من کار است. لذا در این مکتب کار برای انسان شریفترین چیز هاست، جوهر وجود انسان. به همین دلیل کار قابل مبادله و خرید و فروش نیست، چون انسان کارشو بفروشه میتونه خودشو بفروشه، آدم خودشو میتونه بفروشه، برده بکنه خودش را. آیا چنین حق انسان دارد که این جوهر وجود خودش را بفروشد به دیگری و برده دیگری بکند؟ نه. و به همین دلیل کار شریفتر و برتر و بالاتر است از این که مورد مبادله قرار بگیرد. کار انسان برای انسان باید باشه، نه برای پول. اینجا چی باید بگوییم؟ اینجا این بحث دامنه درازی دارد. من همه اینها را نمیتونم اینجا بحث بکنم، قسمتش را بحث میکنم. در مسئله این که اندیشه کلید اندیشه است یا کار کلید اندیشه، یک نقطه خیلی اساسی است که با منطق قدیم سر کار پیدا میکنیم که میگوید این که علم بر دو قسمت بدیهی و نظری، و نظری را از بدیهی به دست میآورند، یعنی اندیشه را از اندیشه به دست میآورند. البته این حرفا که این کلا در مارکسیسم، قبل از مارکسیسم این حرفا گفته شده است، بنابراین این حرف درست نیست. اندیشه کلید اندیشه اندیشه نیست. نظری را از بدیهی به دست میآوریم درست نیست. همه چیز را از کار و از عمل ما به دست میاریم. مسئله این که معیار اندیشه کار هست یا نیست، باز به مسئله شناخت مربوط می شود. در سخنرانی های شناخت ما این مسئله را تحلیل کردیم و نادرستی این مطلب را ثابت کردیم و نظریه درست را در اینجا بیان کردیم. اون مسئله آخری که علم از عمل ساخته می شود یا حتی کار سازنده انسان است، من مقرد مطلب رو گفتم، گفتم در اینجا که مارکسیسم فوق العاده به عرفان نزدیک می شود، با این که از یک نظر نقطه مقابل عرفان هست، از اون جنبه ای که در رابطه انسان و عمل، در رابطه انسان و کار و در رابطه سازندگی کار انسان را به عرفان نزدیک می شود. عرفان هم حرفش این است. منتج عرفان در شناخت کل جهان حرفش این است. در شناخت ذات حق حرفش این است. عرفان معتقد است که خدا را اگر کسی بخواهد درست بشناسد، جز از طریق عمل، جز از طریق سلوک امکان ندارد بشناسد. اون چی که فیلسوف میشناسد یک شناخت بسیار نازکی هست. و هم معتقد است که انسان در طریق عمل و در طریق سیر و سلوک انسان ساخته می شود، با عمل انسان ساخته می شود. این ریشه اسلامی هم دارد و حرف درستی هم هست و خیلی هم دامنه‌دار. ولی نتیجه همه اینها تقدم مطلق کار در اندیشه نیست. یعنی این یه جنبه قضیه است که دیده شده. قضیه این است که اندیشه کار را می سازد و کار اندیشه را می سازد، ولی تقدم آخرش با اندیشه است. نظیر همون چراغ اتومبیله. چراغ امکان رفتن به فراهم می آورد و رفتن امکان روشن کردن نقطه های بعد را فراهم می کند، ولی اول چراغ است بعد رفتن، نه اول رفتن است بعد چراغ. جوهر انسان، من انسان، اندیشه است. از اندیشه است که کار پیدا می شود و بعد از کار اندیشه. اینا در رابطه متقابل با یک دیگرند. یعنی اونی که اول به وجود میاد اندیشه است که به وجود میاد، این من است که به وجود میاد. و این من در عین اینکه یک واقعیت جوهری است در انسان، یک واقعیت اندیشه است. این اشتباه هم یخ نکنید، این اشتباه نگر چه از زیاد هست. غالبا هر دفعه صحبت اندیشه میاد، اندیشه را با ذهن یکی میگیرند. نه، اینجور نیست. ذهن بخشی از اندیشه هاست، بخشی از اندیشه هاست که در عین اینکه اندیشه هست، عین عینیت هست، هیچ جنبه ذهنیت ندارد. از جمله مسئله من در انسان هست. هست در این مکتب، یعنی از نظر اسلامی، تقدم یک جانبه نیست که کار اندیشه را می سازد، این دوریست. اولویت مال این طرف نیست، بلکه اولویت از اون طرف است. کار اندیشه را می سازد و اندیشه کار را می سازد، ولی در مجموع اندیشه و علم تقدم دارد بر کار در انسان. بحث دیگری است که با این که من این درس‌ها را خلاصه می‌کنم، باز می‌بینم که نمی‌رسیم. یک دوگانگی دیگر هست که این دوگانگی را به اجمال اشاره می‌کنم و حیف من بیاد که خیلی مختصر بکنم، ولی به اجمال اشاره می‌کنم در یک فرصت دیگری و شاید در هفته دیگر در همین دانشگاه سخنرانی باشد، در اونجا دنباله مطلب را عرض می‌کنم. اون مسئله مهم وجود فردی و وجود اجتماعی انسان است. و این دوگانگی دیگری عرض کردم اول، اصل دوگانگی را همه قبول دارن. هیچ مکتبی نیست که این دوگانگی را قبول نداشته باشه، که انسان هم دارای وجود فردی است، هم دارای وجود اجتماعی. اما بعد سر تقدم و اولویت است. آیا وجود اجتماعی انسان زائیده وجود فردی اوست؟ و یا وجود فردی انسان زائیده وجود اجتماعی اوست؟ به تعبیر دیگر، ما در انسان یه سلسله مسائل سراغ داریم که اینه رو میگیم روانشناسی انسان، که علوم روانی، روانشناسی که این مسائل می‌پردازد. و یه سلسله مسائل دیگری داریم که اینها رو میگیم مسائل جامعه شناسی انسان. و میان روانشناسان و جامعه شناسان در قلمرو یک دیگر، که چه مسائلی در قلمرو روانشناسی و چه مسائلی در قلمرو جامعه شناسی، می‌دونید که اختلاف نظر است. جامعه شناسان بسیاری از مسائلی را که روانشناسان در قلمرو خودشون می‌دونن، اینها را در قلمرو جامعه شناسی میدونن. این که در قلمرو جامعه شناسی میدونن معنیش چیه؟ معنیش این اصلا مولودش، یعنی اینها از تابع وجود اجتماعی انسان است، یعنی تعلق به وجود اجتماعی انسان دارد، نه به وجود فردی انسان. تا اونجا که بعضی از مکتبها اساسا برای انسان از اون جهت که انسان است حتی وجود فردی قائل نیستن. وجود فردی انسان تا اونجا که به جامعه ارتباط ندارد یک حیوان بیشتر نیست. انسان در وجود فردی یک حیوان بیشتر نیست. فقط فرقش با حیوانهای دیگر این است که حیوانهای دیگر استعداد زندگی اجتماعی را ندارند و این زندگی استعداد زندگی اجتماعی را دارد که در اجتماع هم ابعاد انسانی وجود او درست می شود. یکی از اساسی ترین مسائل اسلامی از یک طرف و مارکسیستی از طرف دیگر در همین جا در اسلام یک نظریه وجود دارد که این نظریه باز ما گفته این که مادر مسائل انسانی اسلام است که نامش فطرت است. از فطرت خیلی گفته میشه، حرفش زیاد گفته میشود، ولی کمتر تحلیل شده که اینی که اسلام نامش را فطرت گذاشته این چیه. اسلام در مورد انسان برای وجود فردی انسان اصالت قائل است، یعنی اسلام معتقد نیست که همه ابعاد وجودی انسان در جامعه ساخته می شود، بلکه مایه اش به قسمتهای اولی او در طبیعت ساخته شده و ساخته می شود. در جامعه بخشی، یه بخش اقتصادی که غیر از بخش فطری ساخته می شود، بخش اصلی در متن طبیعت و در متن خلقت ساخته می شود. اصول تفکر انسانی از نظر اسلام در متن خلقت ساخته می شود، یعنی زمینه در متن خلقت ساخته شده. اصول اخلاقی انسانی، ارزش‌های انسانی در متن خلقت فطرت ساخته شده. اصول گرایش‌های دینی و مذهبی در متن خلقت ساخته شده. اصول گرایش‌های هنری و زیبایی در متن خلقت ساخته شده. دیگه اجازه بدید این بحث را دلم نمی‌خواد این را مثل اونها مختصر بحث کرده باشم، در یک فرصت و موقعیت دیگری بحث بکنم. السلام علیکم و رحمت الله.
پایان سخنرانی آیت الله شهید مرتضی مطهری.